انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، به اتفاق همکارانم از امروز به مدت 3 روز خدمتتان هستم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. مثل همیشه نخست در این برنامه مروری داریم بر مهمترین عناوین. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت درگذشت آیت الله صافی گلپایگانی. و اظهارات تازه نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در مورد طالبان. آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید شیعیان در شهر مقدس قم دار فانی را ودا گفت. این مرجع تقلید پس از دوره بیماری نیمه شب دوشنبه در پی ایست قلبی چشم از جهان فرو بست و روح بلندش به ملکوت اعلی پیوست. در پی درگذشت حضرت آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در پیامی درگذشت این فقیه عالی مقام و مرجع بصیر را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف خبر درگذشت فقیه عالی مقام و مرجع بصیر حضرت آیت الله آقای حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی رضوان الله علیه را دریافت کردم. ایشان از استوانه های حوزه علمی قم و از برجستگان علمی و عملی و پرسابقه ترین عالم دینی در آن حوزه مبارک بودند. در دوران مرحوم آیت الله بروجردی در شمار برترین تلامذه آن استاد بزرگ، در زمان مرحوم آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی همراه و مشاور علمی و عملیشان و در دوران انقلاب امین و مورد اعتماد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به شمار می رفتند. سالها در شورای نگهبان رکن اصلی آن شورا محسوب می شدند و پس از آن هم همواره درباره مسائل انقلاب و کشور دلسوزانه و مسئولانه ورود می کردند و بارها این جانب را از نظرات و مشورت های خود مطلع و بهره‌مند می ساختند. قریحه شعری، حافظه تاریخی، پرداختن به مسائل اجتماعی از دیگر ابعاد شخصیت این عالم کهنسال و بزرگوار بود. رحلت ایشان برای جامعه علمی دینی کشور مایه تأسف است. این جانب به خاندان مکرم و فرزندان گرامی ایشان و نیز به مراجع معظم و علمای اعلام حوزه علمیه و مقلدان و ارادتمندان ایشان به ویژه در قم و گلپایگان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 12 دلو 1400. همچنین شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه ارتحال حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی را به حضور حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، امت اسلامی، حوزه های علمیه، مقلدین و ارادتمندان به ویژه بیت شریف ایشان تسلیت و تعزیت گفتند. در بخشی از این بیانیه آمده است: مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی حدود 1 قرن عمر بابرکتش را در مسیر آگاهی، فقاهت و خدمت به تعمیق و ترویج معارف اسلامی سپری کرده و شاگردان و آثار ارزشمندی را از خود به میراث گذاشته است که صدقات جاریه برای استفاده تشنگان معارف اسلامی و موجب خوشنودی و سرور دائم روح مطهر آن فقیه فرزانه خواهد بود. آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی سال 1297 در گلپایگان دیده به جهان گشود. این مرجع تقلید شیعیان از شاگردان برجسته آیت الله بروجردی و عضو شورای استفتای وی بود و کتاب منتخب الاثر درباره امام 12 شیعیان را به توصیه استاد خود نوشت. از این مرجع جهان تشیع آثار فراوانی منتشر شده است که به 80 عنوان فارسی و عربی می رسد. مراسم تشییع پیکر این عالم ربانی صبح فردا چهارشنبه ساعت 10 صبح از فلکه جهاد شهر قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. پیکر ایشان پس از تشییع در قم به نجف اشرف و سپس از آنجا برای خاکسپاری به کربلای معلا منتقل و در آنجا به خاک سپرده خواهد شد. هیئت دولت در ایران در پی رحلت آیت الله العظما صافی گلپایگانی از مراجع اعظم شیعیان جهان فردا را در سراسر ایران عزای عمومی اعلام کرد. اما در رابطه با شخصیت و جایگاه حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، لحظات قبل گفتگویی داشتم با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، رئیس مؤسسه پژوهشی مهدویت در افغانستان، و نظر وی را پرسیدم.
رحمان الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو شما. به رحلت جانگزاز مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمای صافی گلپایگانی رحمت الله علیه را محضر حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا و همه حوزات علمیه بیت شریف ایشان تسلیت عرض میکنم. حقیقتا رحلت این فقیه پارسا و شیخ الفقها و المراجع زایه سختی و جبران ناپذیر است. خب حضرت آیت الله صافی گلپایگانی از شاگردان برجسته آیت الله عظمای بروجردی بودند، نه یک شاگرد ساده بلکه جزء مشاوران و اعضای استفتایشون. علما میدانند که کسی که عضو جلسه استفتا یک مرجع میشه، یعنی اینکه جایگاه علمی بالایی داره، که مرجع تقلید استفتاءاتی که از سوی مقلدینش میآید با مشوره اونها جواب میده. خب اونا باید از یک جایگاه علمی بالایی برخوردار باشن تا بتوانن مرجع را در صدور فتوا کمک کنن. خب مرجعیت و جایگاه آیت الله العظمای گلپایگانی به عنوان یک مرجع بزرگ و عالم تشیع برای همه افرادی که با شخصیت آیت الله عظمای بروجردی آشنایی دارن مشخص است. نکته دیگری که جایگاه علمی و فقهی ایشون رو نشان میده این است که به حکم حضرت امام جزء فقها و دبیر فقهای شورای نگهبان قرار گرفتن. در اون موقعیت جایگاه علمی ایشون رو نشان میده. تألیفات متعددی که در حوزه علم کلام و فقه داشتن باز بیانگر جایگاه علمی این مرجع عالی قدر هست. بنابراین امروز ما یک شخصیت بزرگ علمی و تیزبین و مرجع بصیر رو از دست دادیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در پیام تسلیتی که امروز صادر کردن تاکید کردن که آقای صافی گلپایگانی از استوانه‌های حوزه علمی قم و امین امام بودن، که شما اشاره کردین در فرمایشاتتان که در شورای نگهبان ایشان حضور داشتن به حکم حضرت امام. ما می دیدیم که طی سالهای گذشته و خصوص آقای صافی گلپایگانی توجه ویژه‌ای به وضعیت مسلمانان به خصوص مسلمانان افغانستان، شیعیان افغانستان داشتن. در این بارم کمی بر ما صحبت بفرمایید.
من آیت الله عظمای صافی گلپایگانی را جز بروزترین مراجع تقلید می دانم، یعنی آگاهی به مسائل روز. خوب ایشان میدونن دیگه، چون سنشون از همه مراجع بیشتر بود، ایشون میگفتن شیخ الفقهای و المراجع. یک وقتی محضرشون رسیده بودیم به دیدار آیت الله عظمای صافی گلپایگانی، یک مسئله که مربوط به مدارس خود ما هم میشد و ما اطلاع نداشتیم، دیدم آیت الله صافی فرمودن که در فلان مدرسه شما فلان مقاله نوشته شده که علیه معارف دینی هست، دقت داشته باشین، توجه داشته باشین. برای من خیلی جالب بود که این همه اطلاع با کهولت سن از یک مقاله ای که یک همشهری ما نوشته بود ایشان آگاهی داشتن. مرجع آگاه به مسائل. نکته دیگر، یک مرجعی بود که دید وسیعی داشت، فرامرزی، و به کل امت اسلامی و پیروان اهل بیت، به همه اونها فکر میکرد و دغدغه داشت نسبت به اونها. اصلا شما احساس نمیکردین که این مرجع بزرگوار متعلق به یک مکان خاص و جغرافیای خاصی هست. رفتارش، نگاهش، موضع گیری هایش، موضع گیری نسبت به کل امت اسلامی و کل جهان تشیع بود. اگر در تصاویر دیده باشین که دست یک طلبه آفریقایی رو میبوسد، تواضعی خیلی خاص و ویژه این مرجع بزرگوار داشت در دفاع از ولایت و حریم امامت، از مراجعی بود که جلودار دفاع از حریم امامت و ولایت بود، هم تیزبین بود، هم بصیر بود، هم دید وسیعی داشت و هم فرامرزی و فرامنطقی فکر میکرد و عمل میکرد.
امروز 12 دلو سال روز ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران است. در 12 دلو سال 1357 حضرت امام پس از 15 سال تبعید در میان استقبال پرشور مردم وارد ایران اسلامی شدند و سرانجام 22 دلو انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و این ایام به عنوان دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی نامگذاری شده است. در چنین روزی حضرت امام پس از سالها دوری و تبعید به کشور بازگشت. ایران اسلامی شاهد بزرگترین و تاریخی ترین استقبال بود. حضور میلیونی مردم که صف استقبال کنندگان را از میدان هوای تهران تا بهشت زهرا امتداد داده بود، حاکی از عشق و علاقه بی‌نظیر آنها به رهبر خیش بود. با ورود حضرت امام در ساعت 9:30 صبح به سالن میدان هوایی، فریاد الله اکبر سالن فرودگاه را به لرزه درآورد. استقبال کنندگان با خواندن سرود خمینی ای امام، اشک‌های مشتاقان را بر گونه‌هایشان جاری کردند.
خمینی ای امام، 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 ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت نشان در ره هدف، چون نجات انسان شعار تو، مرگ در راه حق افتخار تو، این تویی، این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق، قوت شعار تو به راه حق بیا، نماز و را درود، نماز و را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام،
خمینی. انقلاب اسلامی ایران بر رهبری حضرت امام خمینی و جانفشانی های ملت شهید پرور ایران با شعار نه شرقی نه غربی و با عنوان انفجار نور در 22 دلو 1357 به ثمر نشست. این انقلاب برخواسته از متن ملت در حالی رخ داد که به اذعان کارشناسان جنگ سرد در بازی سیاست آن دوره تنها وابستگی به شرق و غرب باعث اقتدار دولت ها می شد. وقتی انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، در افغانستان رژیم کمونیستی دست نشانده اتحاد جماهیر شوروی سابق به رهبری نور محمد ترکی هنوز اولین سالگرد کودتای خود را علیه ظاهرشاه جشن نگرفته بود. هنوز 6 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نگذشته بود که حفیظ الله امین علیه نور محمد ترکی کودتا کرد و 4 ماه بعد ببرک کارمل با قتل امین و حمایت نظامی شوروی بر اریکه قدرت نشست. در همین دوران بود که بارقه‌های جهاد علیه کمونیسم در افغانستان شکل گرفته و پرچم جهاد علیه تفکر کمونیستی توسط مجاهدین مسلمان افغانستان برافراشته شد. انقلاب اسلامی اولین تأثیرات برون مرزی را بر روی همین مجاهدین بر جای گذاشت و مردم مسلمان افغانستان با تأسی از مبارزات اسلامی ایران با شور و حرارت بیشتری در میدانهای نبرد حاضر شده و در نهایت اقتدار شرق را به زانو در آورده و با خواری از افغانستان برون راندند. به هر صورت در رابطه با تأثیرات پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر به ویژه افغانستان که همزمان شده بود جهاد مردم افغانستان با پیروزی انقلاب، همکار ما گفتگوی انجام داده با آیت الله سید محمود هاشمی اورزگانی، کارشناس مسائل افغانستان، و نظر وی را پرسیده که دعوت میکنم در ادامه برنامه انعکاس بشنوید.
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک پدیده نو در قرائت ها و در مدل های سیاسی دنیای معاصر به شمار میرفت. به همین دلیل هم بر کل دنیا تأثیر گذار بود هم بر جوامع اسلامی و هم بر جوامعی که در حال گذار و در حال انقلاب بودن و مخصوصا جوامع در حال گذار و انقلابی که نسبت‌های مختلفی چون همسایگی، همزبانی، هم آینی و هم فرهنگی را با انقلاب اسلامی ایران به عنوان اشتراکات متعدد داشتن، این تأثیرات بسیار فزاینده و گسترده بود. افغانستان به عنوان کشوری همجوار در کنار انقلاب اسلامی ایران و نیز خود در آستانه یک انقلاب که البته انقلاب فرایند جهاد بود در افغانستان، این حالت جهاد و حالت گذر از یک حالت سیاسی به حالت سیاسی دیگر زمینه و بستر بسیار مساعدی را فراهم آورده بود برای اینکه بتواند از انقلاب اسلامی ایران تأثیر بپذیرد. بیفزاییم بر این مطلب بر اشتراکات زبانی، اشتراکات فرهنگی و آیینی هر دو کشور را. در توضیح این دو سه تا مشترکات باید این گونه توضیح داد و گفت که تأثیرات یک انقلاب یا یک پدیده بر جوامع دیگر گاه برای نخبگان اون جامعه قابل بررسی است، زیرا که زبان سیاست را و زبانهایی که بین یک کشوری در حال انقلاب با کشوری دیگر اگر از دو زبان و از دو فرهنگ برخوردار باشد، بیشتر نخبگان سیاسی و یا اهالی فرهنگ و رسانه و کسانی که زبان اون کشوری در حال انقلاب را میفهمند، اول نخبگان جامعه میفهمد و بعد از طریق نخبگان به سایر افراد جامعه میرسد. ولی زمانی که دو تا کشور در کنار هم باشند و زبان مشترک داشته باشند، این تأثیرات بسیار به سرعت و با آسانی منتقل میشود به توده های کشوری دیگر، به یکایک آحاد و زن و مرد، به باسواد و بیسواد، به نخبگان و بدنه جامعه و حتی افراد پایین جامعه که افراد عامی هستند و حتی کشاورزان و دامداران و افرادی که سواد خواندن و نوشتن هم ندارد. انقلاب اسلامی ایران در تأثیرات خیش بر افغانستان از چنین ویژگی‌های برخوردار بود، به این مفهوم که تمام شعارها، پیام‌ها، راهپیمایی‌ها و بیانیه‌هایی را که رهبری انقلاب می‌داد و سخنرانی‌هایی را که انجام می‌داد و همین گونه پیشگامان انقلاب زمانی که حرفی رو میزدن، بیانیه رو صادر میکردن و یا راهپیمایی هایی که از سوی مردم صورت میگرفت و از سوی مردم ایران، تمام اینها مستقیما و به سرعت و به نزدیکترین زمانی ممکن و نیز بدون نیاز به ترجمه، بدون نیاز به مراجعه به روزنامه، بدون مراجعه به مترجم و زباندان، تمام اینها به یک آحاد مردم افغانستان منتقل میشد. افزونی بر اون که میلیون ها مهاجر به عنوان پیام رسانان پیام انقلاب اسلامی ایران و انتقال دهنده تجارب و خط مشی و استراتژی این انقلاب برای کشور مبدا خودشان یعنی افغانستان در ایران حضور داشتند و اینها می توانستند تمام این تجربیات را چه به زبان و چه به عمل و چه با رفتن خودشان در داخل سنگرها و در داخل مجامع و داخل توده مردم منتقل بکنند. افزون بر این همه، باور مذهبی خاصی که به قداست انقلاب اسلامی ایران و همین گونه به خواستگاه مذهبی و جایگاه مرجعیت رهبری انقلاب اسلامی ایران داشتن، اینها همگی می توانست پیام انقلاب اسلامی ایران را و تأثیرات اون را بر جامعه و مردم افغانستان افزایش بدهد و شاید کمتر کشوری را بتوان در دنیا سراغ گرفت که این همه مشترکاتی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین دو تا ملتی که از طریق از جغرافیا به ظاهر دوگانه اند ولی از جهات مشترکات بسیاری یگانه هستند. کمتر کشوری را بتوان پیدا کرد در کره زمین که تأثیرات انقلاب اسلامی ایران را به اندازه افغانستان در اون کشور جستجو کرد.
Allah, 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 All مسلسل‌ها ایران 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 یک بار مسلسل‌ها ایران 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 مشته شده در ایوان مشته شده در ایوان ایران 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 یک بار مسلسل‌ها مشته شده در ایوان
الله الله لا اله الا الله
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه ما را همراهی میفرمایید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در تماس تلفنی با مارسپین وزیر خارجه استرالیا با اشاره به وضعیت بیجا شدگان افغانستان و ورود روزانه چند هزار زن، مرد و کودک افغانستانی به ولایت مرزی ایران بار دیگر بر ضرورت تشکیل یک حکومت فراگیر با مشارکت همه گروه‌های قومی و توجه جامعه جهانی به وضعیت آوارگان تاکید کرد. همچنین سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست با خبرنگاران گفت برغم این که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان اعلام کرده که حق ایران از آب رود هیرمن قطعی است و سد را هم باز کرده اند، اما به ایران آبی نرسیده است و تاکید کرد برای ما مهم است که هیئت حاکمه فعلی افغانستان چقدر به حقوق بین الملل و معاهدات دو جانبه پایبند و در این زمینه مسئولیت پذیر است. سعید خطیب‌زاده:
در حوزه سیاست خارجی من میخوام به شما با صراحت کامل عرض کنم که حقابه هیرمن بر اساس توافقنامه 1351 820 میلیون متر مکعبی که باید به ایران برسه حقابه قطعی هست. متاسفانه به رغم اینکه هیئت حاکمه سرپرستی تایید کرده که این حق قطعی است و تایید کرده احترام به این معاهده فیما بین رو که به عنوان اصل اساسی حسن همجواری هست و بر اساس اعلام خودشون هم صد رو باز کردن، اما آبی به مرزهای ایران نرسیده. برای ما باز شدن صد مهم نیست، دریافت حقابه مهم هست. کلیه موانع رو هیئت حاکمه سرپرستی امروز افغانستان باید مرتفع بکنه. برای ما هم این یک سنجه بسیار مهم هست، یک ملاک بسیار مهم هست که تا چه میزان هیئت حاکمه امروز سرپرستی در افغانستان مسئولیت پذیر هست و به قوانین بین المللی، به معاهدات بین المللی، به توافقات دو جانبه پایبند هست. جمهوری اسلامی ایران هم در این حوزه تمامی مساعی خودش رو به کار گرفته. وزارت امور خارجه از تمامی ابزارهای خودش استفاده کرده که حقابه جمهوری اسلامی ایران از هیرمند تأمین بشه و این اتفاق بسیار نامیمونی که در حوزه تجاوز به حق محیط زیست اتفاق افتاده و نه فقط حقابه مردم، تغییر حرکت رودخانه های مرزی که خب بسیاری از اونها وارد ایران می شد و بعد وارد افغانستان می شد اتفاق خوبی نیست. محیط زیست یکی دیگر از قربانیان این تصمیم غیر منطقی و غیر فنی در داخل افغانستان است.
انعکاس زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای امور افغانستان گفته مسکو گام‌های مشخصی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان بر اساس هنجارهای بین المللی در نظر خواهد گرفت. و در این حال گفته احتمال دارد طالبان در بهار سال آینده با مقاومت گسترده مواجه شوند. کابلوف دیروز در گفتگو با خبرگزاری تاس روسیه با اشاره به اقدامات بشردوستانه بین المللی با هدف کمک به غیر نظامیان در افغانستان گفته که این اقدامات نشان می‌دهد که اعتماد بر رژیم حاکم در افغانستان رشد کرده است. کابلوف در این حال اقدامات بشردوستانه را مسئولیت جامعه جهانی خوانده و گفته با تماس‌های سیاسی و اقتصادی خارجی و تلاش‌های برخی کشورها برای اثرگیری تدریجی حضور دیپلماتیک یا کنسولی نیز نگرش مثبت خاصی نسبت به طالبان را نشان می‌دهد. کابلوف تأکید کرده همه اینها نشان دهنده گام‌های در جهت به رسمیت شناختن رسمی طالبان است. با گذشت نزدیک به 6 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان تاکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست این گروه را به رسمیت نشناخته است. مقامات طالبان میگویند که این گروه تمام شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده، اما کشورهای خارجی احترام به حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت فراگیر را شروط به رسمیت شناختن حکومت طالبان تعیین کرده اند، شرایطی که به نظر می رسد طالبان در عملی کردن آن تا کنون ناکام بودند. این دیپلمات روس در پاسخ به سوالی درباره احتمال این که اعتراضات بین قومی در افغانستان پس از پایان زمستان به مقاومت گسترده در برابر طالبان تبدیل شود گفت متاسفانه چنین احتمالی وجود دارد. به هر صورت در رابطه با اظهارات زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای امور افغانستان در مورد طالبان، همکارم بصیر احمد حسینزاده گفتگوی انجام داده با محمد باقر محسنی کاظمی کارشناس افغان در امور سیاسی و نخست از وی پرسیده که دیدگاه نماینده ویژه روسیه برای امور افغانستان در مورد طالبان را چگونه ارزیابی می‌کند.
به نظر می‌رسد که این تفاوت در دیدگاه‌ها ناشی از وضعیتی است که در افغانستان حاکم است. ابهام در سرشت و سرنوشت حکومت روایی در افغانستان، دو خود بی بودن قدرت و چالش های متعددی که پیرامون حکومت روایی طالب ها وجود دارد، به نظر می رسد که چنین نگاه متفاوتی از قدرت های منطقه دیده شود. البته آقای کابلوف در ارتباط با نشستی که در اسلو صورت گرفت و برخی اقدامات خوشبینانه‌ای که به تعبیر اروپایی ها انجام دادن، از این جهت پیشبینیشان این بود که گامهایی برای رسمیت یابی طالبها برداشته شده، اما واقعیتها طوری است که به نظر می رسد که وضعیت داخل و او ملاکها و شرایطی که باید برآورده شود تا حدود زیادی فاصله دارد. به همین اساس به نظر می رسد که تا زمانی یک وضعیت شفاف و وضعیت قابل فهم نباشد، ما شاهد ابهام یا تناقض حتی در مواضع کشورهای حساس پیرامون افغانستان باشه.
با توجه به اینکه حدود 6 ماه از روی کار آمدن طالبا در افغانستان میگذره، ولی همچنان به رسمیت شناسی طالبا توسط مجامع بین المللی، کشورهای منطقه و کشورهای همسایه در حاله از ابهام قرار داره و نه تنها ما یک موضع مشخصی از این کشورها نمیبینیم، بلکه روز به روز داره پیچیده تر میشه قضایا. فکر میکنین دلیلی چی هست؟
همونطور که عرض شد، یک وضعیت ابهام‌آلود سیاست و حکومت روایی طالب هاست که جناحی، بخشی و یک جانبه میبینن به قضایا و توقع طالب هایی است که با مقاومت بیشتر سیاسی دنیا ناگزیر میشن، هم به دلیل تهدیدات از تروریسم بین الملل و هم نسبت به وضع حقوق بشر در افغانستان. اینها ناگزیری ایجاد میکنه که در نهایت یک شناسایی به دست بیاره. از جانب دیگر ماهیت طالب ها، سرشت طالب ها و او ذهنیتی که نسبت به طالب ها وجود داره، کار را برای قناعت افکار عمومی غرب و بسا کشورهای مختلف برای شناسایی یک گروه ستیزجو، یک گروهی که تا هنوز ماهیت جنگی دارند و نسبت به مفاد و مفاهیم حقوق بشر و منشور حقوق بشر ملل متحد تا حدود زیادی بی‌اعتنایی نشان میدن. بحث این که حکومت به رسمیت شناخته شده، یک طرف ایست که باید در داخل اجماع با وجود بیاید. اجماع داخل میتونه ثبات را تضمین بکنه و دوام یک حکومت مسئول را به نمایش بگذاره. به همین اساس به نظر میرسد که ما راهی دراز و طولانی نسبت به این قضیه داریم، مگر اینکه یک نگاه واقعا عمیق داخلی شکل بگیره که در او یک دولت فراگیر، یک دولت مشارکتی و یک دولت پاسخگو و مسئول در اولویت نسبت به شهروندان خودش باشه.
خب گفتگویی بود با محترم محمد باقر محسنی کاظمی قومی، کارشناس افغان در امور سیاسی، پیرامون اظهارات ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای امور افغانستان که گفته مسکو گام‌های مشخصی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان بر اساس هنجارهای بین المللی در نظر خواهد گرفت. آقای کابلوف تاکید کرده که لازم است جلوی اقدامات تحریک‌آمیز در داخل و خارج برای تحریک درگیری‌های بین قومی در افغانستان گرفته شود. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. شنونده گرامی و ارجمند، خبر دیگر این که وزارت صحت عامه افغانستان ابراز نگرانی کرده از افزایش آمار مبتلایان به کرونا در افغانستان با توجه به اینکه سویه جدید کرونا یعنی اومیکرون در کشورهای مختلف جهان رو به گسترش است. در افغانستان هم این موضوع نگرانی های بیشتری را به دنبال داشته با توجه به شرایط خاص بهداشتی و البته اقتصادی در افغانستان که چند ماهی هست، به خصوص در افغانستان با توجه به تحولات سیاسی این وضعیت پیچیده تر شده و نگرانی های زیادی را هم در داخل و هم در خارج از افغانستان به دنبال داشته. به هر صورت کارشناسان و پزشکان تاکید دارند که در شرایط فعلی باید مردم بیشتر مراقبت بکنن، مراقبت های صحی و بهداشتی را تا جلوگیری بکنن از گسترش اومیکرون در افغانستان، سویه جدید کرونا که میتونه مشکلات زیادی را ایجاد بکنه. در رابطه با سویه جدید کرونا اومیکرون هم اکثر پزشکان تاکید دارن که باید همان دستورالعمل‌های سابق یعنی شستن دست و استفاده از ماسک جدی‌تر گرفته شود توسط شهروندان افغانستان که میتونه کمک بکنه برای کنترل این بیماری و اینکه نتونه مشکلات بیشتری را در افغانستان ایجاد کنه، با توجه به اینکه متاسفانه به دلیل تحولات سیاسی در افغانستان مراکز صحی خدماتشان کمتر شده در افغانستان و البته مردم افغانستان هم با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم میکنن که هم در داخل و هم در خارج از افغانستان سازمانهای بین المللی را نگران کرده این موضوع. به هر صورت در حال حاضر تنها کاری که میشه کرد ایست که مردم افغانستان، مجدداً تکرار میکنم، مردم توجه ویژه بکنن به یک فاصله گذاری اجتماعی را رعایت بکنن، شستن دست ها را رعایت بکنن و همچنین استفاده کنن از ماسک که میتونه کمک بسیار زیاد و جدی بکنه به کنترل ای بیماری. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. تا فردا، خدا نگهدار.
صدای خدا، صدای